پیشگاه مطهره اولین شهیده راه ولایت حضرت زهرا سلام الله علیها هم صلوات بفرستید. نکاتی که عرض کردیم دیشب در باب این که جنگ اصلی جنگ گفتمانی است و ما اگر دعوای اصلی رو گم بکنیم قاعدتا شکست میخوریم. همیشه لایه رویی درگیری حق و باطل چیز دیگری است و اون درگیری اصلی معمولاً خودش رو نشون نمیده. چرا؟ به خاطر این که اگه درگیری اصلی واضح باشه اون وقتی که خب مؤمنین راحت تر موضع میگیرن، مؤمنین اونجا خودشون صفشون رو جدا خواهند کرد. منتها همیشه دعواها یه ظاهری داره، برای آدم های قشری و سطحی یه مدلیه، برای آدم هایی که یه خورده عمیق ترند یه جور دیگه است. مثلا فتنه 88 ظاهرش دعوای تو تا آدم، یه عده شدن موسوی چی، یه عده شدن احمدی نژادی، بعد با هم دیگه درگیرن. دعوا ظاهرش دعوای انتخاباتیه، اما بعد 7-8 ماه که میگذره، خصوصا روز عاشورا که پرچم امام حسین آتیش میگیره و به امام حسین توهین میشه، تو اتفاقات مختلف خصوصا تو این اتفاق آخر دیگه ماهیت اون دعوای اصلی رو میشه که آقا دعوای سر من رئیس جمهورم یا او رئیس جمهوره نیست. دعوا سر اینه که این گفتمان دینی نباید گسترش پیدا بکنه. یعنی اول آخر معلوم میشه که دعوای اصلی سر زدن جبهه حقه که نمادش امام حسین علیه السلام. توی مدینه هم همچین اتفاقی افتاده. مردم فکر میکردن که دعوا سر خلافته. امیرالمومنین میگه من خلیفم، اون یکی میگه من خلیفم، یکی دیگه میگه من خلیفم. دعوا سر خلافت نیست، این پوسته کاره. باطن کار بحث دعوای جنگ حق و باطله. در نتیجه توی گفتمان، چون دشمن میداند که اگر بخواد حمله نظامی داشته باشه قطعا شکست میخوره، آنچنان که امیرالمومنین تو همه جنگ هایی که بوده توی دوران خلافتش پیروز شده، الا یه دونه که نیمه کار مونده، اونم شکست نخورده. اما جبهه حق کجا زمان امیرالمومنین شکست خورده؟ زمانی که قرآن سر نیزه رفته، زمانی که مردم نمیدونن دعوا الان کجاست. توی جنگ گفتمانی ما باید قوی بشویم. تو جنگ گفتمانی اگر جامعه قوی بشود، اون جامعه آماده ظهور امام زمانه. و الا دعواها رو میبرن سر چیزهای دیگه قرار میدن. یه دفعه جامعه رو میبرن، مثلا میگن آقا دغدغه جامعه توی فضای مجازی و حقیقی انقدر این حرف رو میزنن که شما فکر میکنی دغدغه اصلی جامعه اینه که زنان به ورزشگاه بروند یا نروند. یعنی رئیس جمهور مملکت میاد اینجوری مثلا از ورود زنان به ورزشگاه حرف میزنه، خب برن جهنم. چه اتفاق میفته؟ مثلا این الان دغدغه ماست، الان این چه مشکلی رو از ما حل میکنه که حالا برن یا نرن؟ حالا یا قانون بذارید برن یا قانون بذارید نرن ورزشگاه، بقیه چیزی میشه دیگه. اونجا که اصلا دعوای ما نیست، میان اولویت ها رو عوض میکنن. سگ فحش نیست مثلا اینجا، یعنی شما یافتین یه موجی را افتاده، سگ فحش نیست، خب حال باشه، ما این بعد میگیم جناب سگ، چیزی عوض نمیشه. ما بعد سر این ما هم که بلد نیستیم نقطه دعوا رو نمیدونیم کجاست، معمولا ما هم اینجا درگیر میشیم. واسه او اصلا دنبال این نیستش که کی توی این دعوا پیروز میشه، میخواد ما رو درگیر بکنه اینجا که بگه ببین سطح یه سری آدم انقلابی هم اینه که رو این مشکلش اینه که سگ فوش است یا فوش نیست. زنا برن ورزشگاه یا نرن ورزشگاه. اصلا مشکل اصلی این نیست، مشکل ریشه ای تر و مبنایی تر از این حرف هاست. و رو میل ما سوار میشن، روی نفس ما سوار میشن. بعد شما میبینی که برای یه سری آدم حرف حرف معیشت و این هاست برای رأی آوری، برای یه سری آدم حرف همین سگ فوش نیست و سگ بگیریم بغلمون و زنا به ورزشگاه برن و حجاب آزاد شود و پارتی مختلط بگیریم و از این حرفا میشه. بعد شما میبینی که وقتی که ایشون رأی میاره، مردم میریزن تو خیابون شروع میکنن بزن به رقص و یه شعارهایی میدن که بعضی از اون حرفایی که زده میشه ساحت هیئت اهل بیت دیگه اجازه نمیده که آدم حرف بزنه. بعد شما میبینی اصلا دغدغه این جماعت اینا نیست. بعد شما میبینی که آدمهایی دنبال اختشاش هستند، اون لیدرهای اصلی، اصلا میبینی با شاسی بلند میاد میره. بعد خب این دغدغه نون نداره که، این مشکلش چیز دیگریست. معیشت مردم رو میاره بهانه میکنه و شروع میکنه. خلاصه دعوا اگر گم بشه توی این جنگ گفتمانی ما زمین خواهیم خورد. محل دعوا باید معلوم بشه. او میگه آزادی، منم میگم آزادی. کدوم آزادی؟ این اصل قصه است. من میگم که وعده الهی تضمین است، او میگه وعده جانکری تضمین است. اینجا جای دعواست که ما بالاخره وعده الهی رو قبول بکنیم یا وعده خدا یا کت خدا. آزادی کدوم آزادی؟ آزادی که اسلام میگه یا آزادی که او میگه؟ اوپن مایندی که دیشب گفتیم، ذهن باز و ولش کن و بدون هیچ قید و بندی باش. یه مشکل دیگری هم اینجا هست و اون اینه که توی این جنگه معمولا طرفداران جبهه حق اصلا جنگ رو قبول ندارن. ما باید یه خورده بریم ریشه ای ترش رو ببینیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما آرایش جنگی نداریم اصلا. حالت جهادی باید گرفت. تو حالت جهادی شما مدل خوابیدن و بیدار شدن و نماز خوندن و خوردن و نمیدونم ازدواج کردن و همه کارهایی که داری انجام میدی متفاوت تو وضعیت جنگی با وضعیت عادی. چرا تو جنگ نظامی حریف نمیشن؟ چون جنگ نظامی اتفاق بیفته همه وضعیت جنگی میگیرن. یه دفعه مدارس شروع میکنن، حالا جوانترها یادشون نیست، بزرگترها یادشونه. مثلا ما بچه تر از الان که بودیم، همون دوران جنگ از این قلک های کوچیک به ما میدادن، تانک بود، تانک های سبز. بعد اینا رو بعد پر میکردیم، مثلا پول میریختیم کمک به جبهه ها، نمیدونم خانوما نمیدونم چیزایی تهیه میکردن، بسته‌بندی میکردن، میفرستادن. همه پشت جبهه، داخل جبهه، همه درگیر اتفاقات جنگ بودن، همه آرایش جنگی گرفته بودن. از این ور داخل شهر پناهگاه داشتیم، هر وقت موشک بارون میشد همه پناه میبردن تو پناهگاه ها و اینا. خب تو وضعیت جنگی همه درگیر میشن، زن و بچه و پیر و جوان و خرد و کلان، یه ده تو خط مقدم یه ده پشت جبهه. اما تو جنگ گفتمانی چی؟ ای بابا ول کن آخه این چه حرف میزنی؟ الان نون چند شد؟ گوجه فرنگی کیلوی چند؟ تو جنگ گفتمانی ما اصلا قبول نداریم که جنگی اصلا وجود داره که بعدش بریم حالت جهادی بگیریم. اون وقت تو جنگ گفتمانی هم شما آرپیجی زن لازم داری، تک تیرانداز لازم داری، تیربارچی لازم داری، برنامه ریز لازم داری، نمیدونم. باید کار کرد. ولی وضعیتی که ما میبینیم اینجوری نیست. دغدغه خیلی از دوستان هیئتی اینه که فست فود بخورن مثلا. دیگه حالا املت با پیازو نمیگم که بعضیا همین الان اینجا قش کنن بیافتن. اصلا این دغدغه نیست. چرا؟ چون من نمیدونستم دشمنی وجود داره یا وجود نداره. وقتی حالت جهادی نگیریم او به سادگی نفوذ خواهد کرد. شما وقتی تو وضعیت جنگی نباشی، نگهبان نداشته باشی، خاک ریز نزده باشی، دشمن هم داری، بگی حالا اب نداره، این دشمن خیلی هم بد نیست، عید نوروز هم که پیام تبریک به ما دادن مثلا. خب وقتی وضعیت جنگی نداری، دشمن میاد از خاک ریز رد میشه میاد تو دیگه. آقای گورباچوف رهبر شوروی سابق یه مصاحبه ای داره، ایشون میگه که بعد از فروپاشی شوروی یه مصاحبه‌ای داره، ایشون میگه که من روزی فهمیدم که کار شوروی تمامه و ما دیگه تجزیه شدیم، تمام شد. میگه روزی فهمیدم که یه دفعه دیدم که جلوی رستوران مکدونالد آمریکایی جوونا صف بستن. خب وقتی وضعیت جهادی رو نمیفهمم، منم دارم میمیرم برای فست فودهای خارجی. یعنی من وضعیت جنگی رو درک نکردم اصلا. این اون گلوگاه هست که باید حفظ بشه. از اول خلقت هم همین بوده تا الان. یعنی شما میخوای یه دعای ندبه بخونی، دعای ندبه که میخوای بخونی میگه که اولا دعا اصلا نیست، یعنی شما اون تیکه بخش آخر دعا میبینی که چند تا دونه دعا داره، کلش دعا نیست، نصفش که قصه است. یعنی از حضرت آدم شروع میکنه، انبیا رو شروع میکنه، یه دونه یه دونه گفتن. آقا من میخوام برای امام زمان گریه کنم، من میخوام برای امام زمان یه قدمی بردارم، برای چی اومدی برای من قصه میگی؟ میگه ببین حضرت آدم اینجوری شد، حضرت ابراهیم اینجوری شد، حضرت موسی اینجوری شد، حضرت نوح اینجوری شد، با یکی از پشت درخت حرف زدیم شد موسی، با یکی نمیدونم یکی رو سوار کشتی کردیم نجات دادیم شد حضرت نوح، یکی این کارو کرد، یکی این کار کرد، دونه دونه میگه تا برسه به پیامبر. قصه پیامبر رو یه ذره مفصل‌تر، قصه امیرالمؤمنین رو از اون مفصل‌تر. بعد یه دفعه میگه که عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین. آقا چرا قصه میگی بعد میرسونی به اینجا؟ حرف اینه من اول باید تکلیف خودم رو با جبهه حق و باطل معلوم بکنم. آیا شما آرایش جنگی دارید یا ندارید؟ درک میکنیم ما جبههی وجود داره یا خیر؟ اون گلوگاه هست. میگه آقا شما بیا سیر تاریخی رو ببین، اگر زمان حضرت ابراهیم بودی با اون یاران کمش، یعنی در واقع هیچ یاری نداشت، تنهای تنها بود و همه مردم یه طرف بودن، آیا شما انتقومو لله مثنا و فرادا تنهایی قیام میکردی برای خدا بت شکن بشی یا نه شما هم همرنگ جماعت میشدی؟ خواهی نشوی رسوا. اگر شما جز به یاران حضرت نوح بودی، آیا با حضرت نوح همراه میشدی یا نه میگفتی خب 950 سال 8 نفر بهش ایمان آوردن، 80 نفر هر عدد اینجوری، خیلی کمه دیگه. شما با نوح میرفتی یا با بقیه؟ چون حضرت نوح تقریبا یه باغ وحش رو نجات داده دیگه، عده کمی آدم باهاش رفتن توی کشتی، بقیه رفته جفت جفت از یه سری حیوانا جمع کرده برده داخل کشتی که از بین نرن. همین. آیا شما با حضرت نوح میرفتی سوار میشدی یا با دیگران بودی؟ کجا بودی؟ من دونه دونه اول باید تکلیفم رو با جبهه حق معلوم بکنم. وقتی اینجا معلوم میشه قصه واقعا، چون دعای ندبه سیر میده ما رو، وقتی اینجا معلوم میشه که من چی کارم، آیا در جبهه حقم، جزو جبهه باطلم، جزو ساکتین فتنم، کجای قصه قرار دارم، وقتی این معلوم شد یه دفعه من تازه استقرار پیدا میکنم، میگم عین الحسن و عین الحسین، عین ابن اغل حسین، عین بقیت الله. خب امام من کجاست؟ الان من میخوام برم زیر پرچمش، کون امامی که من باید بیستم زیر پرچم او و از حق دفاع بکنم؟ ندبه داره سیر میده ما رو. لذا دعوای اصلی اینه، اصلا ما تو جبهه حق و باطل هستیم یا نیستیم و اصلا متوجه هستیم که جنگی هست که وضعیت جهادی بگیریم یا خیر. از ابتدای خلقتم قرآن همینو میگه. ببینید قرآن توش مطلب فلسفی داره ولی کتاب فلسفه نیست. قرآن توش قصه داره ولی کتاب قصه نیست. تو قرآن مطلب اعتقادی داره، کتاب اعتقادات نیست. قرآن اخلاق داره ولی کتاب اخلاق نیست. قرآن آیه احکام داره ولی کتاب احکام نیست. کل قرآن رو جمع بکنی به این نتیجه میرسی وقتی خوب میخونی قرآن رو، متوجه میشی که اصلا قرآن کتاب شناساندن جبهه حق و باطل به مردم. یعنی از همون ابتدای خلقت از حضرت آدم که شروع میکنه دعوای حق و باطل رو داره میگه. میگه یا آدم ان هذا عدوک ولزوجک، این برای تو و همسرت دشمنه، حواست باشه. خب اگر دشمنه آدم باید آرایش جنگی بگیره. خب دشمن اگر بیاد با خنجر بیاد سراغ حضرت آدم، قاعدتا او حالت جهادی به خودش میگیره. اگه موشک بزنه همه میگن مرگ بر آمریکا. حاج قاسم سلیمانی رو میزنه همه میان زیر پرچم میگن که مرگ بر همه اون آمریکا دوست ها هم میان. بعضی میگفتن آقا من تو عمرم نیومده بودم، یه راهپیمایی 22 بهمن هم نیومدم، تا حالا مرگ بر آمریکا هم نگفتم، ولی از این به بعد میام، چون حاج قاسمو زدن. یعنی یه دفعه همه میفهمن که دشمن چیه، سری موضع میگیرن در مقابلش دیگه. اما شیطان که نیومده خنجر بکشه مقابل حضرت آدم، اومده قسم خورده. قاسمهما انی لکما من الناصحین، گفت من قسم میخورم برای شما که من خیرخواه شما. از اون سر دنیا توییت میزنه، سخنرانی میکنه، میگه ما به دنبال نجات مردم ایران هستیم. تو همون هین تحریم هم کرده، اما میگه ما اومدیم شما رو نجات بدیم. حضرت آدم گول خورد به خاطر اینکه دشمن نمیاد. وضعیت جهادی اگر بگیره، اگه اون حرف خدا رو قبول بکنه که بابا این دشمن توه، هیچ وقت فریب نخواهد خورد. ولی وقتی اون میاد قسم میخوره منم غفلت میکنم که خدا فرموده این دشمنه، میگم حالا بذار باشه یه دستی بدیم. یه دستی بدیم یعنی این که تمومه کار، تمومه کار. وقتی خدا میگه من یک فر به طاغوت و یومن بالله، پشت به طاغوت بکنی ایمان به خدا داری، رو به خدا قرار میگیری. وقتی من این حرف خدا رو قبول ندارم، میگم نه حالا خدا یه چیزی گفته، آیت الکرسی میخونیم برای ثوابش، میخونیم که مثلا سالم باشیم، میخونیم که دزد مالمون رو نبره، مثلا آیت الکرسی برای این چیزا میخونیم، میخونیم فوت میکنیم به خونمون داریم میریم مسافرت دزد نیاد، فوت میکنیم به مثلا ماشینمون که یه وقتی دوز نبره. سعی سالم برسیم تو مسافرت، آیت الکرسی با خودمون میبریم. اما جان آیت الکرسی من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، همین دوتا کلمه است. آقا اگه میخوای مؤمن باشی، جزو پرچم الله و ولی الذین آمنوا، زیر پرچم ولی حق باشی که خداوند این پرچم رو بلند کرده، باید پشت به طاغوت بکنی، نمیتونی دست بدی باش. گول نخور، چون اگه برگردی رو به طاغوت دیگه یومن باللهی وجود نداره، همه چی از دست رفته. و این نکاتی اینجا آماده کردم که فرصتم هم داره میگذره، حالا استرس گرفتم که نمیتونم بگم چون وقت ما محدوده. اما امیرالمومنین علی علیه السلام توی نهج البلاغه هم چند تا خطبه داره خصوصا در مورد شبهه. چرا؟ چون دوران امیرالمومنین هم دقیقا مثل دوران ماست، رو شبهات داره کار میشه. بعد آقا میفرماید که میدونی شبهه چیه؟ شبهه اینه که فرق سوال کننده با شبهه افکننده اینه که هر دو دارن سوال میکنن اما تو نیت تفاوت دارن. اون داره سوال میکنه برای اینکه به جواب برسه، این داره سوال میکنه برای اینکه مردم رو به تردید بندازه. همین. خب این شبهه میاد چیکار میکنه؟ میاد یه خورده از حق میگیره، یه خورده از باطل میگیره، اینا رو مخلوط میکنه، یه باطل به شما تحویل میده. یعنی میاد یه عمل انسان دوستانه یه آمریکایی رو میگیره، یه مقام اونوری رو میگیره، از این ور یه گزاره دینی و خیرخواهانه میذاره کنارش، میگه ببین او این کار است. از اون طرف هم میاد یه کار خلافی که توی مملکت خودمون انجام میشه، این رو میاره بالا میذاره کنار اینا، بعد میگه ببین اونا خوبن، اینا خوب نیستن. کی من میفهمم این حرف رو؟ زمانی که آرایش جهادی دارم. فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما. خداوند میفرماید که قرآن میفرماید ما مجاهدین رو بر قائدین فضیلت دادیم، اینا برتری دارن، اونایی که حالت جهادی دارن. همیشه فضل الله المجاهدین. آقا جنگ نیستش که الان، میگه اشکال نداره، فضل الله المجاهدین علی القائدین. همین الان شما در حالت جهادی باید باشی. اولا اعدا عدو بکن نفس و کلتی بین جنبک. اگر میخوای مقابل دشمن اصلی بیستی، دشمن اصلی نفس شماست که ما بین دو پهلوی شماست. پیغمبر فرمود بدترین دشمن خودتونید بر علیه خودتون. من یه آرایش جهادی باید اونجا بگیرم، آرایش جنگی بر علیه خودم، که اگه نفس من دستور داد که اینو بخور، اونو ببین، این رو بنوش، اونجا برو، این رو بشنو، این رو ببین، هر کاری خواستم بکنم، بدانم که این دستور از طرف یه دشمنی داره میاد. تو آرایش جنگی اون وقت من شروع میکنم گلچین کردن که کجا چه کاری باید انجام بشه. جنود عقل و جهل همش در حال جنگ دیگه. این اولی. دومی ابلیسه که قرآن صراحتا میفرماید که دشمن شماست. سومی استکباره، جبهه باطل زیر مجموعه پرچم ابلیس تو هر دوره ای. من باید نسبت به او آرایش جنگی داشته باشم همیشه. آدمی که با حالت جنگی قرار گرفته، خواب و خوراکش هم حالت جنگیه، ول نمی کنه، نماز خوندنش هم تو وضعیت جنگی داره میخونه. خلاصه این که فتنه ها، چون این دهه داریم در مورد فتنه صحبت میکنیم، فتنه ها مأموریتشون اینه که میاد یه کاری میکنه با یه شبهاتی، یه کاری میکنه حق و باطل رو یه جوری ممزوج میکنه که من و شما توی تشخیص به مشکل بخوریم. کیا توی تشخیص به مشکل میخورن؟ اونایی که آرایش جنگی در برابر دشمن ندارن. مفهومش اینه که اصلا دشمن رو نمیشناسه. او میره نیویورک، میاد میگه که من آقای اوباما رو انسان خوش اخلاقی دیدم، دیگه تلفنی هم باهاش صحبت کردم، آدمم. بعد تو همون دوره آقای اوباما بدترین تحریم ها رو حتی از ترامپ بدتر بر ایران، همون بعد از امضای برجام این کارو کرد. منتها ظاهرش خوش اخلاق بود، این ظاهرش بد اخلاق. همین اون تحریم های مادر تو بعد از برجام امضا کرد آقای اوباما با کنگره و فلان. هنوز ترامپ نیومده بود سر کار. این تو همون دوران تحریم چند برابر شد. توی هر فتنه ای اتفاقی که میفته اینه، یه عده ریزش میکنن، یعنی فتنه ها رسالتش اینه، شبه افکنی میکنه، حق و باطل رو قاطی میکنه، اما تهش این میشه بعد از اینکه قبارها میخوابه شما متوجه میشی فلانی 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 با عمامه، با یقه آخوندی، با نمیدونم ریش و انگشتر و تسبیح، اینا تو جبهه دشمن دارن کار میکنن. هنوز که هنوز بعضیا دارن دفاع میکنن، میگه آقا من اون موقع رأی به آقای روحانی دارم، هنوز داره دفاع میکنه، یعنی سر لجه. خب چرا وقتی شما دیدی که 6-7 سال کل مملکت رو گره زدن به یه برجام، حالا اونجا اشتباه کردیم اشکال نداره، معجور، ما اصلا اون موقع فکر میکردیم درسته یه رأی، الان که فهمیدیم اشتباه کردیم که چرا وایستادیم سفت مصر هر روز یه توجیه میاریم در مقابله. آقا رئیس جمهور توییت میزنه که انتخابات تشریفاتی، چرا؟ چون شورای نگهبان یه سری آدمی که من میخواستم باشن اینا رد کرده. خب اونم میگه که آقا من قانونم دیگه، شما که رئیس جمهور مملکتی شما اولین حافظ قانون باید باشی، وقتی تو میای قانونو میزنی ساز و کاری تعریف شده توی جمهوری اسلامی، شما یکیشی اونم یکیشه. اگر یه جایی آدم تو تایید صلاحیت بشه ساز و کار خوبه، اگر یه جایی آدم تو تایید صلاحیت نشه ساز و کار غلطه. و این چه مدل رئیس جمهوریه؟ بعد ما هم نباید حرف بزنیم؟ آقا از حضرت زهرا بگو جمعش کن بریم این حرف و حرف های چرا؟ اصلا اینه، حضرت زهرا قصه همینو میخورد که مردم چرا نمیتونن تفکیک بکنن که آقا علی ابن ابی طالب کنار فلانی اصلا قابل قیاس نیست، چرا تو داری میری سراغ او؟ چون دشمن رو دشمن نمیبینه، بابا اینم داره نماز میخونه دیگه، اینم عمامه سرشه، اینم با پیغمبر بوده، اینم از امام خاطره نقل میکنه، کنار امام بوده. خلاصه قرآن میفرماید کسانی تو فتنه ها زمین میخورند که تو دلشون یه گیر و گوری هست. اینو چند شب پیش گفتیم ولی آیهش رو نخوندیم، البته تو جلسات هفتگی زیاد گفتیم این آیه رو، مهمه. کیا تو فتنه ها زمین میخورن؟ قرآن، الذین فی قلوبهم زیغون، اونایی که تو دلشون یه زنگاری وجود داره. فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء من الفتنه، توی فتنه ها آدم هایی که تو دلشون یه زنگاری وجود داره زمین میخورن. یعنی از قبل یه چیزی رو بر همون اصلی که شبهای گذشته گفتیم، چون رو نفسانیاتش داره میره جلو، از قبل یه چیزی رو مسلم گرفته که اون خوبه، من اونو دلم میخواد. حالا توی اون جبهه هر کسی هر حرفی بزنه میگه دیدی، یعنی مسلم گرفته که فلانی بد است و فلانی خوب است، این از قبل اتفاق افتاده. بعد که یه کسی میاد یه شبهه میندازه، خیلی راحت او رو میره انتخاب میکنه، میگه که دیدی گفتم فلانی، این اصلا فکر نکرده، تو قلبش یه زنگاری وجود داره. تو خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هم، حضرت زهرا سلام الله علیها به مردم مدینه همینو میفرماید که دلهاتون مریض شده. امام حسین علیه السلام خطبه میخونه، کربلا میگه قلبتون مریضه، ولی مشکل از شنواییتون نیست، مشکل ذهنی نیست که فکر کنید و بعد به نتیجه نرسید، اصلا اینا نیست.